largement chiant.
لا يقوله وإذكرهما وهو العلي العظيم لا إله في الدين قد تبين الرشد من الغاي فمن يكفر بالطاغوت يؤمن بالله فقد استمسك بالعروة السميع العليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من القلوب والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور أصحاب النار هم فيها خالدون. خب باز هم بسم الله الرحمن الرحیم در خطبه 106 بودیم فی ذکر نبی صلی الله علیه و آله و سلم که می فرماد اختاره من شجره الانبیا، خداوند اختیار کرد ایشون رو از شجره انبیا، که گفتیم شجره انبیا مراد یا یعنی سلسله انبیاست که از نسل حضرت ابراهیم ایشون، که میدونید حضرت ابراهیم دو تا فرزند داشتن به نام اسحاق و اسماعیل، که یهود بنی اسرائیل از نسل اسحاقن، یعنی از نسل حضرت یعقوب، که اسرائیل لقب حضرت یعقوب بود، که اسرائیل یعنی به عربی میشه عبدالله یا اسیرالله، و در سلسله اینها خیلی انبیا آمدن در بنی اسرائیل. تقریبا بیشترین انبیایی که در قرآن نام برده شده از انبیا بنی اسرائیلن، بیشترینشون، و حضرت اسماعیل که فرزند دیگه حضرت ابراهیم باشه، که باز هم در تورات در مورد فرزندان اسماعیل مطالبی آمده که حالا اونا باید سر جای خودش بحث کنیم، و انبیایی از نسل اسماعیل. بعضی اشتباهاً میگن عرب از نسل اسماعیله، در حالی که این غلطه. عرب جداست از نسل اسماعیل. نسل حضرت اسماعیل آمد در عربستان، یعنی حضرت اسماعیل که خودش اومد در عربستان، اعراب از نسل حضرت اسماعیل نیستن، چون در روایتی امام صادق میفرماد ما عرب نیستیم در اصل و نژاد، ما از نسل ابراهیمیم، غیر از عرب هستیم. حالا و باز هم در سلسله حضرت اسماعیل که انبیایی وجود داشتن، که همگی اینها میخورن به حضرت ابراهیم و انبیاء ابراهیمی به اینها میگن، انبیایی که از ذریه حضرت ابراهیم بودن. اینجا که میفرماد اختیار کرد او را از شجره انبیا، یعنی آبا و اجداد جزء انبیا بودن، این یک معناست. یک معنا گفتیم که این شجره اون مرتبه روحانی رسول اللهه، اون مقام باطن رسول اللهه، نه این مرتبه ظاهری رو در نظر بگیریم، که شامل هر دو هم میشه البته. و مشکات ضیاء و چراغدان نورانی و زوابت الالیا و گیسوان بلند یا آویخته، از محل آویخته ای بالا، که منظور اون ملأ اعلا باشه، که اختیار شده است از اون محل اعلا که مربوط به روح ایشونه. و سرت البتها، سرت البتها یعنی ناف بتها، بتها گفتیم ابتح یا بتها، همون منطقه مکه و اینها رو میگن، که ابتهی که میگن یعنی اون منطقه محدوده مکه و اینهاست، که سره هم به معنی نافه، ما الانم به کار میبریم دیگه، میگیم طرف از ناف تهران مثلا، یعنی از اون مرکز، وقتی ناف میگن یعنی مرکز. و مصابیح ظلمه و چراغهای تاریکی، چراغهایی که در تاریکی میدرخشن و نور میدن در ظلمات. و ینابیع الحکمه و چشم ساران حکمت، یعنی ایشون از این شجره بودن، از این ردیف بودن. اینا صفاتیه که میگه رسول الله برگزیده شد از شجره نبوت که این گونه است. بعد حالا نقطه چین که گذاشتن، باز قسمتی از خطبه رو باید خودتون بخونید. و من عینه تؤتون و انا تؤفکون، میگه کجا میرید، از کجا آورده میشوید، به کجا میافکنید، یعنی حواستون کجاست. وقتی که رسول الله پیامبر هست، سنت رسول الله هست، کتاب رسول الله هست، شما دست به دامن چی میشید؟ به کدوم طرف سوق داده میشید؟ که در خطبه های دیگه هم امیرالمومنین میفرماد و کیفه تعمهون، چجوری کورکورانه به سر میبرید. و بینکم اطرت نبیکم، در حالی که اطرت پیغمبرتون در میان شما هستن، ببینید اینا چجوری عمل میکنن. چرا به رفتار و کردار دیگران نظر میکنی؟ چرا دیگران رو ملاک خودت قرار میدهی که اینا چرا اینجوری می، اونا چیکار داری؟ تو اگر مسلمانی باید به پیامبرت نگاه کنی، به امامانت نگاه کنی، به اهل تقوا نگاه کنی. چون خیلی پیش میاد که شیطان یکی از راه‌های وسوسش همینه، میگه نگاه کن اگه این کار بد بود فلان حاج آقا این کارو نمی‌کرد. این دلیل نمیشه فلان حاج آقا، چون حاج آقاست مرجع تقلید تو نیست که، امام و پیغمبر تو نیست که. و متاسفانه خیلی از مردم از همین راه گمراه میشن، یعنی به همین وسیله گمراه میشن، میگن اگه اینجوری بود چرا فلان اینجوری میکنه، چرا اون آقا این کارو میکنه. تو ببین دینت چی میگه، متن دینت به تو چی میگه. فلکل عجل کتابون، برای هر عجل، عجل گفتیم به معنی مهلته، و سرآمد مهلت رو هم عجل میگن، سرآمد مهلت، که در بحث عجل مسما، عجل معلق، یک بار در تفسیری که داشتیم اینو بحث کردیم. میگه برای هر عجلی یک کتابی هست. کتابم که گفته میشه منظور امور حتمیه، محتومه. مثلا میفرماد کتب علیکم الصیام، آیه قرآن میگه کتب علیکم الصیام، نوشته شده است بر شما روزه گرفتن. نوشته شده یعنی حتمی شده، که کتابت به معنی حتمه. یا مثلا خداوند میفرماد کتب علی نفسه الرحمه، خداوند رحمت رو بر خودش نوشته، یعنی واجب کرده بر خودش رحمت رو. پس برای هر عجلی یک کتابت، یک امر حتمی وجود داره که اون چیز در اونجا به سر میاد. حالا عمر طرف باشه، عمر یک دولت باشه، چون دولت ها هم چی دارن؟ عجل دارن. چه دولت های خوب چه دولت های بد فرق نمی کنه، عجلی دارن، مهلت دارن که تو این مهلت، تو این دوره چی کار میکنن. لذا در روایت داره که در زمانهای بنی امیه، بنی العباس، خیلی وقت میشد که می آمدن سراغ امامان ما که آقا بیایید حکومت تشکیل بدید. ابو مسلم خراسانی که بنی امیه رو ساقط کرد، اول نامه نوشت به امام صادق که آقا حکومت در اختیار شماست، که آقا اصلا نامه ایشونو آتیش زد انداخت دور، که بعد حکومت رو داد به بنی العباس. ابو مسلم که همونا هم کشتن شو، همون بن العباس هم ابو مسلمی که حکومت رو داد به اینا وقت کشتن شو. گفتن چنین سرداری که میتونه حکومت از دست کسی بگیره شاید دو روز دیگه دست ما هم گرفت. یا در زمان امام هشتم وقتی اون معجزه شیر رو حضرت انجام داد که اون شخص رو پاره کردن وزیر مأمون رو و خوردن جلوی چشم حضار و خونش هم لیس زدن از رو زمین پاک کردن که مأمون از ترس غش کرد، چون مخصوصا شیرهای نگاهی هم کردن طرف مأمون که از ترس افتاد. وقتی بلند شد به امام هشتم گفت آقا حکومتو بخوای من تقدیمت میکنم، که آقا فرمود من اگه حکومتو بخوام احتیاج به اجازه شما ندارم، من در جفر نگاه کردم هنوز نوبت دولت ما نرسیده. و خیلی وقت میشد ائمه به اون کسانی که قصد شورش داشتن میگفتن این کار رو نکنید، چون اینها الان نوبت دولت ایناست، شما هر کسی که قیام کنه کشته میشه، تا موقعی که نوبت دولت یک سلسله‌ای هست هر کی در مقابل اونها قیام کنه کشته میشه. وقتی هم که نوبت دولت به سر میاد اون موقع یه قیامی، یه انقلابی یا به اندک امری اصلا اون دولت برچیده میشه، وقتی که اون زمانش به پایان میرسه. حالا عمر انسانم همین جوره، عمر انسانم یک محدوده مشخص شده ای داره، به اون سرحد که میرسه تمام میشه. یا خیلی فقر، طرف گرفتار فقره، این یه محدوده ای داره، البته بستگی داره محدودش، حالا دیگه اینا مشخص تقدیرات دیگه. یا گرفتاری هایی داره، گرفتاری هاش یه محدوده ای داره که امیر مؤمنان می فرماد، حالا عبارت نورانی حضرتشون می فرماد که حالا برای هر پیش آمدی، هر امر ناگواری یک سرآمدی هست، برای هر گرفتاری یک زمان خاصیه که تا زمانش سر نیاد هرچی طرف تلاش کنه بدتر میشه. اصلا وقتی که زمانش سر آمد خود به خود برطرف میشه، خود به خود گره باز میشه. خب حالا میفرماد فلکل عجل کتابون، برای هر عجلی یک کتابتی هست، نوشته شده ای هست، مکتوبه، چیزی نیست که بشه عوضش کرد، محتوم حتمیه. ولکل غیبت ایابون، برای هر غیبتی یه بازگشتی هست. حالا چه غیبت رو مثلا حمل کنیم به غیبت امام عصر که یکی از بزرگترین مصادیق غیبته، چه غیبت رو حمل کنیم به مسائل جزئی تر، که برای هر غایبی، برای هر غیبتی یه بازگشتی هست، هر غایبی بالاخره بر میگرده، هر غایبی بر میگرده. و این هم یک چیزی که هست عزیزان، بحثایی داریم در عرفان در مورد دول اسمائی که خیلی بحثای شیرینی هست، دولتهای اسما، اسماء الله، اینا دول دارن، دولتهایی دارن که در روایات ما هم به این اشاره شده. وقتی دولت یک اسمی میاد لوازم اون اسم پیاده میشه و اسمی که در مقابل اون اسم به باطن گرایش پیدا میکنه، مثلا حالا روایت بخونم که از راه روایت شیرین‌تر باز میشه مطلب. در روضه کافی امام صادق علیه السلام روایت کردن از امام صادق علیه السلام که ایشون میفرماد ان لله تعالی دولتین، برای خداوند دو تا دولت هست، یعنی دو نوع دولت، یکی دولتون لآدم، یکی دولت آدمه، و هو دولت الله و اون همون دولت خداست، و دولتون لابلیس، و یه دولتی هم هست برای ابلیس شیطان. هرگاه خداوند اراده کنه که در خفا پرستش بشه، مخفیانه پرستش بشه، دولت ابلیس سر کار میاد که همه جا رو کفر میگیره. مؤمنین در خفا پرستش میکنن خداوند رو، و هر وقت بخواد علنی پرستش بشه دولت آدم به سر کار میاد. جفتشون دولت خدا هستن ها، چون اول فرمود ان لله تعالی دولتین، خداوند دو تا دولت داره، چون بعضیا فکر میکنن شیطان در مقابل خداست. نه خیر، دولت شیطان هم دولت مظاهر اسماءه. حالا این بحثی داره که دولت شیطان در مقابل دولت آدمه، که دولت آدم رو ما میگیم دولت الله، که اسمایی که تجلی میکنن اقتضائاتی دارن. یه موقع اقتضائش چیه؟ کفره، کفر حاکم میشه. خب اون اسمایی که اقتضای ایمان میکنن اونا به باطن گرایش پیدا میکنن، لذا اینجاست که مؤمن باید تقیه کنه، ایمانشو بپوشانه. یه موقع از امیرالمؤمنین سر کاره، طرف علنن عبادت میکنه، علنن سلام بندگی میکنه، یه موقع از معاویه میاد سر کار، اونجا باید ایمان تو بپوشونی، پنهان کنی، تقیه کنی. و بعد موقعی که دولت اون اسم به سر میاد، اون اسم دوباره به باطن گرایش پیدا میکنه، یه اسم دیگه ای میاد جاش مینشینه، تا حالا اون موقعی که اسماء مختلفن دیگه، تا اون موقعی که اسم الله، اسم جامع الله تجلی کنه و اون میشه دولت حقه امام عصر، که میفرماد دولتنا آخر و دول، دولت ما آخرین دولته، دولت ما آخرین دولته، که چون الله جامع همه اسماءه، لذا در دولت حضرت عدالت همه جا رو فرا میگیره. حالا بحثایی که خب که اینا مربوط به امور چیه؟ حکمته، حکمتهایی که در این عالم هست. فاستمعوا من ربانیکم، پس استماع کنید، بشنوید آن را از ربانی خیش. ربانی خیش، شما شنیدید میگن علماء ربانی. ربانی به چه معناست؟ یک موقع هست طرف عالم، اهل علم، بر اثر اینکه کتاب خونده، درس خونده، مطالعه کرده، شده چی؟ عالم، دانشمند، عالم کتابیه. اما یک موقع هست که پروریده شده خداونده، پروریده شده رب، این میشه عالم ربانی. یعنی چی؟ یعنی اتصال داره به ربوبیت، متصل به ربوبیت. طرفی که کتاب خونده، درس خونده، خب خیلی هستن، طرف علم شیمی میخونه، فیزیک میخونه، پزشکی میخونه، اینم رفته علم فقه و اصول و فلسفه و اینا خونده، فرقی با دیگر انسان ها نمی کنه، فقط یه سری اصطلاحاتی بلده، یه سری مطالبی بلده. اما عالم ربانی اون کسیه که بر اثر تزکیه اتصال پیدا کرده به باطن عالم، اتصال پیدا کرده به باطن عالم، این میشه عالم ربانی. در روایت امام صادق میفرماند ما فقیه نمیشناسیم مگر محدث باشه. محدث یعنی کی؟ یعنی کسی که از عالم غیب با او گفتگو میشه. فقیه باید محدث باشه. یا در روایتی که ملا محسن فیض در کلمات مکنونه روایت کردن، میفرماد فقیه کسیه که استفدا میکند از حق تعالی، فتوا میگیره از خداوند، به صفاء سره، با صفای سر خودش از خداوند فتوا میگیره، یعنی وصل به باطن عالم، به باطن عالم اتصال داره، این میشه عالم ربانی. عالم ربانی یعنی اون انسانی که متصل به باطن عالمه، نه به صرف کتاب خوندن و درس خوندن باشه، که این چنین انسان رو حضرت میفرماید فاستمعوا من ربانیکم. ربانی خودتون که منظور کیه؟ نفس خود حضرته. بشنوید آن را، استماع کنید، گوش کنید، به سخن او گوش بدید، چون او دیگه چیزی بگه حرفش از اون طرفه. این ربانی همون چیه؟ اهل ذکره، کسی که متصل به اون طرفه. وحذروه قلوبکم، قلب هاتون رو حاضر کنید برای او. یعنی این نباشه که یه چیزی بشنوی بذاری بری، با تمام وجود باید حضور پیدا کنی، با تمام وجود باید دقت کنی، چون حالا عالم ربانی چه خصوصیات باطنی داره خیلی حرف درش، خیلی حرفه که عالم ربانی چگونه است. یعنی تصور فقط به این نشه که ما ایشون یه سری اطلاعاتی داره، یه سری علمی داره، که امام صادق علیه السلام فرمود اگر اجازه داده بشه که امام سخن بگوید از مقامات خودش، هیچ کس نمیتونه تحمل کنه. بعد راوی پرسید آقا منظور علمتونه؟ فرمود علم که یک چیز خیلی پایینه، یعنی علمی که مثلا فکر کنید بحث و حدیث و کتاب و اینا، که فرمود چیزی نیست. امام محل ارادت الله، وعاء اراده خداونده، لذا وحذروه قلوبات، قلوبتون حاضر کنید برای او، در نزد او حاضر کنید قلب هاتون رو، حواستون رو جمع کنید. یک قضیه ای هست، میگن یک بار ارسطو چشم درد گرفته بود، ارسطو چشم درد گرفته بود، خیلی دیگه اذیتش میکرد چشم درد. فرستاد یه نفر رو پیش افلاطون استادش که آقا این چشم درد خیلی منو اذیت میکنه. این شخصا که فرستاد گفت دقت کن ببین اولین چیزی که افلاطون میگه چیه، این رفت و برگشت گفت آره افلاطون میگه چشمشو باید اینجوری کنه اونجوری کنه. گفت نه، اولین چیزی که گفت چی بود؟ گفت وقتی من گفتم، گفت امان از دست ارسطو. گفت خب پس دستای منو ببندید. استاد گفته امان از دست ارسطو، دستای منو ببندید. دستاش که بستن چشماش خوب شد، چون دید هی چشمو میخاره، این میماله چشمو، التهاب بیشتر میشه، مریضی بیشتر، همینجوری پیشرفت میکنه. دستاشو که بسته شد، چشما رو نمالید، التهاب خوابید، درد برطرف شد. اولین چیزی که میگه چیه؟ باید حواست رو جمع کنی. یعنی این که امیرالمومنین میگه قلبتون رو حاضر کنید، این نباشه از این آقا شوخی کرد رفت یه چیزی گفت. اونا جز حقیقت نمیگن اگرچه شوخی کنن، اونها جز حقیقت نمیگن. یه شخصی با یه ولی خدایی مشورت کرده بود، بعد ضرر کرد توی قضیه ای. گفت آره من با اجازه ایشون این کارو کردم، خونه شو مثلا فروخته بود، گفتم ایشون به شما اجازه دادن شما این کارو کنید؟ گفت بله. ایشون گفت؟ گفت بله، اولش گفت که این کارو نکن. بعد من گفتم آقا من چاره ای ندارم. گفت خب دیگه اگه چاره ای نداری. گفتم خب مرد حسابی، ایشون که نمیتونه با چوب بیفته به جون تو که خونت رو نفروش. اولش گفته نکن، دیگه من چاره ندارم و خب نمیتونه به دست پای تو التماس کنه، نه آقا یه چاره ای پیدا کن. حالا یه بار گفته خونت رو نفروش، تو خودت خراب کردی کارو، چون راه رو نشونت داده. بعد که دیگه بهانه آورده دیگه، حالا حرف چرت و پرت مثل خودت میگه. امام اول حرفو میگه، اگه طرف گرفت نگرفت دیگه اون وقت حالا سرش یه شیره میماله که مثل خودش، یا حالا که نمیفهمی برو دنبال نفهمید. فرمود قلوبتون رو حاضر کنید در نزد ربانی خودتون، حواستون پرت نباشه. ببینید چی گفته میشه، گفتار چی چه مطلبی ابراز میشه. حتی سکوت، یک موقع ولی خدای حرف میزنه یه جایی سکوت میکنه، اون سکوت یه معنایی داره. سکوت به راحتی باید قلبتو حاضر کنی. فکر کنی یه حدیثی بشنوم و چهار تا داستان بشنوم تموم بشه؟ نیست. فاستمعوه من ربانیکم و احذروه قلوبکم. خطبه 107 در قسمتی حضرت می‌فرماید نحن شجرة النبوة. اون بالا فرمود اختاره من شجرة الانبیاء، اینجا می‌فرماید ما شجره نبوتیم. یه بحثی در محرم داشتیم با عزیزان در مورد اهل بیت نبوه. گفتیم کسی این اهل بیت نبوه رو بفهمه خیلی حرف فهمیده. السلام علیکم یا اهل بیت نبوه. که این بیت نبوت چیه؟ که اینا اهل اون خانه نبوتن. حالا مصادیقش چه کسانی هستن؟ خود اهل تسنن هم روایت داریم از اهل تسنن که اهل بیت. سبت ابن جوزی میپرسه، آورده در کتابش از قول علمای، خودش سنی هم هست، حالا از علمای اهل تسنن هم آورده، که آیا زن جزء اهل بیت میشه؟ زن انسان، شخص میگه از یکی از علما پرسیدم، گفتش تو با یه زنی زندگی میکنی چند سال، بعد طلاقش میدی، اون میره پیش خاندان خودش، پس او جزء اهل بیت تو نیست. اهل بیت تو اون کسانی هن که از تو جدا نمیشن، مثل فرزندت، مثل برادرت، مثل خواهرت. که حالا این تفسیری بود که اون عالم سنی آورده بود در مورد اینکه اهل بیت کیان، که روایت داریم فقط رسول الله امیرالمؤمنین صدیقه طاهره و امام حسن و امام حسینن که جزء اهل بیت نبوه هستند. یعنی زنان دیگه پیامبر و افراد دیگه‌ای که تو خونه ایشون بودن اهل بیت نبوت نیستن، چون خانه نبوت اون جایی نیست که اون پیامبر زندگی میکنه. گفتیم بیت نبوت، خانه نبوت، اون مقام ولایته. این روایت مطلبی که امام صادق فرموده، مقام ولایت بیت نبوته. حالا هر کسی که متصل میشه به اینها اتصال برقرار میکنه، نه اینکه ایمان بیاره به اینها، اتصال برقرار کنه، میشه جزء اهل بیت نبوه. مثل سلمان که جزء اهل بیت نبوت و دیگران و دیگران که خیلی حالا هستن. ما اون شجره نبوتیم دیگه، هر کی هست از شاخ و برگ این شجره وجودی ماست. و محط رساله یعنی محل پیاده شدن رسالت هستیم. محط اون محل افتادن رو میگن، یعنی اون محل فرود، محل فرود رسالت هستیم. اون رسول الهی که میاد در وجود ما پیاده میشه. محط رسالت به این معناست که اونی که از جانب خداوند میاد در وجود اینها پیاده میشه. محط رساله به این معناست. و مختلف الملائکه، ما محل اختلاف ملائکه هستیم. گفتیم اختلاف از چی گرفته شده؟ خلف. خلف یعنی پشت سر. پشت سر هم آمدن و رفتن رو میگن چی؟ اختلاف. ما الان هم که میگیم دو نفر با هم اختلاف کردن یا اختلاف دارن، چون این یه چیزی میگه، پشت سرش این یه چیزی میگه، پشت سر حرف او این یه چیزی میگه، این پشت سر هم گویی میشه چی؟ اختلاف. حالا اینجا هم مختلف الملائکه محل اختلاف ملائکه، یعنی محل آمد و شده ملائکه، که به چه معناست؟ یعنی امام دائما فرشتگان در وجودش نازل میشن و بالا میرن، یعنی اون اتصال دائمی به ملکوت. که در این زمینه حالا روایات شیرینی داریم در باب لیلة القدر، در باب لیلة القدر که گفتیم مراد اون قلب امامه که محل نزول فرشتگانه، محل نزول دائمی فرشتگان. و معادن العلم، و ما معدنهای علمیم. معدن جایی که میشه از او چی کرد؟ استخراج کرد، بیرون کشید. ما هستیم اونجا، اون حقیقتی که علم حقیقی در نزد ماست و میتونید علوم رو از ما بیرون بکشید. و ینابیع الحکم، چشم ساران حکمتیم. ینبوع چشم، از ینابیع جمعشه. حالا معدن رو باید بری استخراج کنی، اما چشم خودش چی؟ میجوشه، بیرون میاد. حکمت در محضر امام برسی، حکمت رو میگیری، چون حرکت امام، حرف امام، همه بر اساس حکمته، اما علم باید زحمت بکشی، برای علم باید زحمت بکشی. ناصرنا و محبنا ینتظر الرحمه، ناصر ما یعنی یاور ما، نصرت کننده ما، و محب ما منتظر رحمت هست. حالا این ناصر ما، یاری کننده ما به چه معناست؟ ناصر یک موقع بحث به سر جسم امامه که امام رو یاری کنه، انسان جسم امام رو یاری کنه. امام تو یک موقعیتی خطرناکه، انسان یا به یاری امام بشه تابه، یا شیعیان اونها، انسان به کمک شیعیان اونها بشه تابه. این یک معنی نصرته. یک معنی نصرت امام، نصرت ولایت امامه، یاری کردنه، که در روایتی امیر مؤمنان می فرما تا موقعی که سنت رسول الله در میان شما زنده است، رسول الله در میان شماست. تا موقعی که سنن رسول الله در میان شما هست، رسول الله در میان شماست. پس یاری کردن رسول الله، انصار و مهاجرین که میگیم، الانم میتونی جزء انصار دین الله باشی، انصار رسول الله باشی، موقعی که سنت رسول الله رو یاری کنی. رسول الله میجنگید که چی بشه؟ ها؟ می جنگید برای چی؟ برای اینکه دین خدا پیاده بشه دیگه. حالا تو هم اگر دین خدا رو پیاده کنی، یعنی کمک کردی به رسول الله. تو هم اگر سنن رسول الله رو پیاده کنی در خودت، اول در خودت، در خانوادت، در هر کسی که میتونی، به همون مقدار رسول الله رو یاری کردی. و بعد حالا با مراتبش دیگه، اون علوم رو، اون مقامات رو، هر چی به اونا متحقق بشی، میشی جزء انصار رسول الله، انصار امیرالمؤمنین. یه نکته ای رو بگیم خدمت عزیزان، از نکات معرفتیه. عزیزان، ولایت زمان و مکان نداره. اینو اگر بفهمی خیلی مطلب گیرت آمده. ولایت زمان و مکان مند نیست. خیلی ها میگن ای کاش ما کربلا بودیم کمک امام حسین میکردیم، ای کاش ما کربلا بودیم خودمونو فدا میکردیم. بله، آرزوی خوبیه، اما این نیست که اگر تو در اون قطعه زمانی یا مکانی نبوده ای، دیگه پس به اون مقام نمیتونی برسی. کل یومن عاشورا، کل ارزن کربلا. هر زمانی که امامتو یاری کنی واقعا، نه اینکه بری فقط فکر کنی شمشیر بزنی کشته بشی، تو جهاد اکبر پیروز بشی، میشی جزء شهدای کربلا، میشی جزء. چون خیلی حرف میزنن، پای عمل که بیاد میبینی صفر میگیرن. مگه کوفیا 12,000 نامه نداده بودن؟ خودشون دعوت نامه فرستادن، خودشون شمشیر کشیدن رو حضرت. اینا هم که الان میگن مهدی بیا مهدی بیا، فکر نکنید مثل اون موقع نیست، این همون موقع است. اون کسی که واقعا پیرو ولایته، مطیع امامه، این اگه تو رخت خوابش هم بمیره روایت داریم شهید از دنیا رفته، تو رخت خواب خونش هم که بمیره شهید از دنیا رفته. فرمود معرفت پیدا کنید به امر ما، تقدیم و تأخیر فرج دیگه براتون فرق نمی کنه. که این بحث ناصرنا، یاری کننده ما، فکر نکنی ما چون زمان پیامبر، زمان امیرالمؤمنین نبوده ایم پس نمیتونیم یاری کنیم. نه خیر، الانم میتونی یاری کنی، الانم میتونی یار امام زمان باشی با رعایت کردن دین خدا، با دوری جستن از گناهان سیئات. حالا کی مرد میدانه؟ بسم الله. ناصرنا، اون کسی که ما رو یاری میکنه و محبنا و محبت ما رو داره، منتظر رحمته. یعنی هر لحظه ممکنه رحمت خدا برش نازل بشه. یعنی چی؟ یعنی بمیره به رحمت خدا برسه؟ نه، هر لحظه ممکنه درهای رحمت بروش گشوده بشه، ابواب غیب بروش گشوده بشه، ابواب کشف بروش گشوده بشه. منتظر رحمته که هر لحظه امکان داره دستی از غیب برون آید و کاری بکنه. انسان باید زحمت بکشه. میگه چو پیر، به قول حافظ، خواجه حافظ میفرماد چو پیر سال که عشقت به می حواله کند، چو پیر سال که عشقت به می حواله کند، بنوش و منتظر رحمت خدا میباش. بنوش و منتظر رحمت خدا می، یعنی دستورالعملی که بهت میرسه، چو پیر سال که عشقت به می حواله کند، می رو بنوش، یعنی کارو انجام بده، بعد منتظر رحمت خدا باش. عبادت کن، علم کسب کن، در مسیر باش و منتظر رحمت باش که هر لحظه ممکنه درها به رود گشوده بشه. که البته کی در گشوده میشه به روی انسان، این چون به دست ما نیست دیگه. منتظر باش، اما مستحق ندونی خودتو. منتظر رحمت باش، اما کیش دیگه خودش میدونه. مثل آمدن امام عصره، آقا میاد اما کی دیگه خدا میدونه. به دست من و شما نیست که بگیم کی بیاد. این وسط حالا یک نکته ای رو بگیم جالبه. یکی از شاگردان ذنون مصری، ذنون مصری هم یکی از عرفای خیلی متقدمه، یه بار اومد پیش استادش، پیش ذنون، گفت استاد من نمیخوام شکایت کنم، خیلی مؤدب، نمیخوام گلایه‌ای کنم، ولی در تمام این مدت که من مشغول بودم به اذکار و ریاضت ها و عبادات و هرچی شما فرموده اید، چندین سال مشغولم، ولی هیچ دری به روی من گشوده نشده. نه اینکه بخوام بگم حقی دارم که باید گشوده بشه، ولی اون لطف الهی پس چجوری شامل حالم میشه؟ یه گلایه خیلی مؤدبانه ای کرد. زنون هم بهش گفت امشب که رفتی نماز خفتن مگذار، نماز عشاتو نمیخوا بخونی، شب هم که طعام نمیخوری امشب بخور. و نمیدونم مثلا فلان کاری هم که انجام میدی دیگه انجام نده، که اگر به لطف بر تو نگاهی نکرده اند بلکه بر به قهر نگاهی کنند. که البته این موضوع این چیزی نیست که انسان بگه خب پس من از فردا نماز نخونم ببینم، نه، این استادی بوده که محیط به حال شاگردشه، اینو جز مقربان کرده. اون مقرب درگاه اگه ناز کنه سلطان نازشو میخره، اون کارگر تو خیابون اگه ناز کنه میگه بندازی تو زندان. این مقرب درگاهه، گفت برو نماز نمیخوا بخونی امشب، غذا هم بخور بیوف بخواب، اصلا بیداری شب هم نمیخوا بکشی. این رفت خونه غذا رو خورد، هر چی کرد دلش نیامد نماز رو نخونه، نماز رو خوند، بالش رو هم گذاشت و افتاد به خوابیدن. همین که خوابید رسول الله رو آمد به خوابش، رسول اکرم. ملاطفت هایی باش کرد و حالا دیگه بعد گفت از طرف من به ذنون سلام برسان، بگو ای قطاع الطریق راه بندگان خدا را میزنی. قطاع الطریق به کی میگن؟ اینم صبح آمد پیش ذنون گفت آقا من این کارا رو که اینجوری شد اینجوری شد و رسول الله اینجوری فرمود. ذنون گفت رسول الله گفت سلام برسان به ذنون، حرف خیلی دقیقه دیگه، گفت سلامش برسان. بعد بگو ای قطاع الطریق راه بندگان خدا میزنی. حالا چون این اشارات دیگه رمزیه که او بین حبیب و محبوب میفهمن چی دارن میگن با هم، که میگه این ذنون رو زمین میغلطید از شدت شعف که رسول الله سلامم رسانده، و اینکه ای قطاع الطریق راه بندگان خدا میزنی، استاد قطاع الطریقه، یعنی طرف داره راه زندگی خودشو میره، یه مرتبه سر میرسه غارتش میکنه، غارت میکنه چی؟ میگه ول کن دنیا رو بیا بریم پیش خدا، داره راه میزنه دیگه. اینا اشاراتیه که حالا اون ذنون میفهمه رسول الله چی گفته. اون فکر میکرد که این حالا فرمود شیعه ما ناصر ما محب ما منتظر رحمته، هر لحظه ممکنه رحمت بهش نازل بشه، هر لحظه ممکنه درها بروش باز بشه، که در روایتی فرمود شما اگر مفتون نمی شدید به فتنه نمی افتادید دوچار یه سری مسائل نمی شدید، فرشتگان رو در رو با شما مصافحه می کردن. منتها جنبه نداری، یه مرتبه میری میشینی میگی، میگن آه این داره دکون باز میکنه، این جزء مدعیان دروغین عرفانه، این نگاه کن میگه من با فرشته ها ارتباط دارم، مثال میگم آه این داره ادعا میکنه من فلان جورم من فلان شخصم، یا ادعه میگن آه این دیوونه شده زده به سرش، میگه من فرشته میبینم نمیدونم فلان میبینم. فرمود اگر به فتنه نمیافتادید، یعنی جنبشو داشتید، فرشتگان رو در رو با شما مصافحه میکردن. یعنی یه سری از چیزهایی که درهایی که بسته است به روی انسان مال اینی که انسان هنوز اون جنبه رو پیدا نکرده، که دیر میدن به انسان، دیر میدن که چیکار کنه، شرح صدر پیدا کنه. و عدونا و مبغضنا ينتظر الستوه، و دشمن ما و مبغض ما منتظر ستوته، منتظر خشم الهیه، منتظر اون بلاییه که به سرش نازل بشه. حالا یه عده در دنیا بروشون باز میشه، یه عده بعد از مرگ اون رحمت الهی براشون جلوه‌گر میشه. اینجا هم چون کلام امیرالمومنینه که فرمود محبونا و مبغضونا، یه حدیثی بگیم از امیر مؤمنان، فرمود اگه دوست داری ببینی محب ما هستی یا مبغض ما هستی. خیلی خوبه ها، این کد بزرگیه. اگه میخوای ببینی جز محبان ما هستی، چون به زبون همه میگن یا علی، همه دم از امیرالمؤمنین میزنن، اما کی واقعا محب امیرالمؤمنینه؟ فرمود به قلبت نگاه کن، ببین اگر محب ما را دوست داری، اگه دوست ما رو دوست داری، جز به دشمنان ما نیستی. اگه دوستان ما رو دوست داری، حالا صحبت خودش نیست، امام شافعی هم کلی شعر داره در محبت امیرالمومنین. از اهل تسنن بیاید چقدر اشعاری سرودن در مدح امیرالمومنین. فرمود اگر دوستان ما رو دوست داری، جز به دشمنان ما نیستی، و اگر با دشمنان ما دشمن هستی، جز به دوستان مایی. با دشمنان ما دشمن باشی، میشی جز به دوستان. خیلی باید حواست جمع باشه که محبت و بغض در مسیر ولایت باشه. کسی رو دوست داری به خاطر ولایت دوست داشته باشی، کسی رو دشمن میداری به خاطر ولایت دشمن داشته باشی. انشاءالله که هممون در تحت ولایت الله و ولایت اولیاء الهی باشیم. صلوات اینا بفرمایید. Yeah.